ساعت 20 به وقت تهران است. اینجا استدیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. آتش‌بس 12 ساعته میان اسرائیل و حماس از صبح شنبه برقرار بوده است. آمریکا سفارت خود در لیبی را موقتاً تعطیل کرد. و رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه میگوید حسن روحانی سخنرانی در روز قدس را قبول نکرده است. آتش‌بسی 12 ساعته از 8 صبح شنبه میان اسرائیل و حماس برقرار بوده است. دو طرف در پی تلاش آمریکا و سازمان ملل برای برقراری آتش‌بس، جمعه شب با برقراری آتش‌بسی 12 ساعته برای کمک رسانی به غیر نظامیان غزه موافقت کردند. اسرائیل گفته است ضمن موافقت با این آتش‌بس به جستجو برای یافتن و تخریب تونل‌های مرزی ادامه خواهد داد. در همین حال وزیران خارجه آمریکا، فرانسه، بریتانیا، آلمان، ایتالیا، قطر و ترکیه و نماینده‌ای از اتحادیه اروپا هم روز شنبه در پاریس درباره آتش‌بس در غزه گفتگو کردند و خواستار تمدید آن شدند. به گفته منابع فلسطینی ساعتی بعد از آغاز آتش‌بس اجساد دست کم افراد و 6 تن در ویرانه‌ها پیدا شد که شمار کشته شدگان فلسطینی را در 19 روز گذشته به بیش از 1000 نفر رسانده است. شمار کشته شدگان اسرائیلی هم 40 نفر اعلام شده است. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده که در واکنش به وخامت شرایط امنیتی سفارت خود را در لیبی موقتاً تعطیل کرده و دیپلمات‌هایش را به تونس و مراکز دیگری منتقل کرده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، ماری هرف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته که ادامه درگیری‌های مسلحانه میان گروه شبه نظامی لیبیایی در نزدیکی سفارت در ترابلوس دلیل اتخاذ این تصمیم بوده. در جریان حمله سال 2012 به کنسولگری آمریکا در بنغازی در شرق لیبی، کریستوفر استیونز سفیر ایالات متحده در لیبی و 3 کارمند دیگر سفارتخانه این کشور کشته شدند. رضا تقوی رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه گفته است که این نهاد از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای سخنرانی در مراسم روز قدس دعوت کرده بود، اما آقای روحانی به دلیل گرفتاری و مشغله کاری این دعوت را قبول نکرده. این سخنان آقای تقوی در حالی بیان شده که رئیس جمهوری ایران در راهپیمایی روز قدس شرکت کرده بود و در حاشیه آن با خبرنگاران هم مصاحبه کرده بود. رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا افزوده است که هرچند این نهاد از آقای روحانی برای سخنرانی در خطبه‌ای پیش از نماز جمعه روز قدس دعوت کرده بود، اما سخنرانی رئیس جمهوری در این مراسم قاعده نیست. خبرگزاری مهر روز شنبه 4 مرداد گزارشی به نقل از مدیرکل دفتر کودکان و جوان سازمان بهزیستی از پایان مراحل اجرایی شدن قانون فرزندخواندگی جدید خبر داد. از جمله به گزارش مسئول دفتر کودکان و جوان سازمان بهزیستی، بر اساس قانون جدید سن کودک برای فرزندخواندگی 3 سال افزایش یافته و میتوان کودکان تا 15 سال را به فرزندخواندگی پذیرفت. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
خبرگزاری مهر نوشته است که قانون جدید فرزندخواندگی در ایران دارای مفاد و بخش‌های زیادی است که در بسیاری موارد به نفع کودکان تحت پوشش بهزیستی است و امکان واگذاری برای تعداد بیشتری از کودکان را فراهم کرده است. قانون فرزندخواندگی در ایران در سال 1353 متأثر از قوانین کشورهای اروپایی در این زمینه به ویژه فرانسه تدوین و تصویب شد، اما پس از انقلاب سال 1357 در ایران نام این قانون به قانون حمایت از کودکان بی سرپرست تغییر یافت. سازمان بهزیستی اعطای سرپرستی کودکان بدون سرپرست شناخته شده و تحت سرپرستی بهزیستی را به خانواده‌های متقاضی که واجد شرایط قانونی جاری حمایت از کودکان بی سرپرست باشند فرزند خواندگی تعریف کرده است. قانون جدید فرزندخواندگی دارای ویژگی‌ها و یا تغییرات مشخصی است. از جمله پس از آنکه والدین متقاضی فرزندخواندگی مورد بررسی‌های مددکاری و روانشناسی از سوی سازمان بهزیستی قرار گرفتند، آنگونه که حمیدرضا الوند، مدیر کل دفتر کودک و نوجوانان سازمان بهزیستی به خبرگزاری مهر گفته است، پرونده متقاضی به مقام قضایی ارجاع داده می‌شود تا پس از بررسی اینکه متقاضی سوء سابقه‌ای نداشته باشد و دارای صلاحیت‌های اجتماعی لازم باشد، حکم صادر شود. بر اساس قانون جدید فرزندخواندگی، اسم والدین اصلی کودک اگر مشخص باشد، باید در صفحه‌ای از شناسنامه درج شود. ماده مهم دیگر قانون جدید فرزند خواندگی دادن فرزند به دختران مجرد 30 سال به بالا و زنان بدون شوهر است که شرایط لازم را برای فرزند خواندگی دارا هستند. مدیر کل دفتر کودک و نوجوانان بهزیستی از تدوین آیین‌نامه اجرایی در این مورد خبر داده و به خبرگزاری مهر گفته است که برای ثبت اسم کودک در شناسنامه دختران مجرد به زودی سازوکاری مشخص اعلام خواهد شد. در حال حاضر به گزارش سازمان بهزیستی 23 هزار کودک فاقد سرپرست تحت پوشش این سازمان هستند که 87% آنها کودکان بد سرپرست هستند. به گفته یه مدیر کل دفتر کودک و نوجوانان این سازمان، سالانه حدود 1000 تا 1200 نفر از کودکان که جد پدری ندارند و هویت خانوادگیشان مشخص نیست به سرپرستی دائم بهزیستی سپرده می شوند.
از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و همچنین 11540 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرسانه. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
سینما سدروت، اسرائیلی ها بر صندلی نشستند تا آخرین اتفاقات در غزه را ببینند و وقتی صدای انفجار می آید دست میزنند. این متن توییت آلن سورنسن، خبرنگار دانمارکی از سدروت در اسرائیل و عکس وی از تماشاچیان سینما سدروت است که در وبسایت رادیو فردا منتشر شد که هزاران بار توییت شد و رسانه‌های بین‌المللی آن را پوشش دادند. فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا، با آلن سورنسن به گفتگو نشسته. بشنویم.
شما شخصا در شهر سدروت بودید و عکاسی کردید، عکسایتون رو توییت کردید و کاربران اونا رو چند هزار بار دوباره توییت کردند و چندی رسانه بین‌المللی هم عکسای شما رو با موضوع گزارش منتشر کردند. این آدم ها که در عکس دیده می شوند چه چیزی رو تماشا می کردن؟
They were on a hilltop just outside Sderot, which is very close to the border of Gaza. And from this hilltop,
بالای یک تپه بیرون سدروت ایستاده بودند، جایی که خیلی به مرز غزه نزدیکه و هر کس از بالای اونجا میتونه دوردست ها رو تماشا کنه و ببینه که در آسمان و زمین غزه چه میگذره. منظورم اینه که بگم وقتی اونجا بودم، خودم و بقیه افرادی که حاضر بودند داشتیم بمباران هوایی اسرائیل رو نگاه میکردیم. اما در همون زمان هم میتونستیم راکتایی رو ببینیم که از غزه به طرف اسرائیل هوا رو میشکافتند. اما بیشتر وقتی که اونجا بودم، که حدود 40 دقیقه طول کشید، چندین حمله هوایی اسرائیل رو به جاهای مختلف غزه دیدیم.
مردم از کجا میدونن که کی باید به محل برن و به اصطلاح این نمایش رو نگاه کنن؟
Well, they could stand there the whole day. The thing is, it's quite hot during the day, but at evening time is there's a small break in the violence.
خب میتونن تمام روز رو اونجا بمونند. اما مسئله اینه که در طول روز اونجا خیلی داغه. نزدیک عصر موقع افطار توقف کوتاهی در خشونت پیدا میشه. بعد معمولا همه حدود 1 ساعت ساکت میمونن و سپس جنگ دوباره شروع میشه و حملات هوایی اسرائیل از سر گرفته میشه. بنابراین از ساعت 7 یا 8 شب مردم فهمیدن که احتمال تماشای این حملات هوایی زیاده.
همونطور که شما اشاره کردید، سدروت بسیار به غزه نزدیکه و سالا هدف راکت‌های حماس بوده و حتی رو فیسبوک هم صفحه‌ای است به عنوان کمک به سدروت. آیا تا کنون حملات راکتی حماس علیه این شهر را مشاهده کردید؟
بله، چندین بار در گذشته هم اونجا بودم و در جریان حملات راکتی هم حضور داشتم. به من گفته بودند که به سدروت حمله نشده، اما کمی بعد خود کسانی که از چند ساعت قبل اونجا بودند گفتند که یک راکت رو دیدن که از غزه شلیک شده و به پایین همون تپه خورده که مردم بالاش ایستاده بودند.
Actually hit just beneath the hilltop where people were standing.
آیا تا کنون درباره این حملات توییت کردی؟ درباره پناهگاه‌های سدرورت و مردمی که از راکت‌ها وحشت زده هستند، آیا عکسی توییت شده؟
Yes, I mean during the past few days I have tweeted not from Sderot but I've tweeted.
بله، در طول چند روز گذشته نه تنها از سدرورت عکس توییت کردم، بلکه از حملات علیه اسرائیل از شهرهای دیگه اسرائیل هم توییت کردم. از راکت‌هایی که از غزه به طرف شهرهای اسرائیل می‌آمدند فیلم گرفتم و اونها رو توییت کردم. در ضمن در همین باره مفصل هم نوشتم، چون چند سالی که دارم این رویارویی رو پوشش میدم. درباره حمله به غزه یا حمله حماس به شهرهای اسرائیل هم گزارش کردم، نه فقط از سدرورت بلکه از همه شهرهای نزدیک مرز غزه.
میدونی که رسانه‌های اجتماعی در هر جنگی دست کم در زمینه تبلیغات نقش مهمی بازی کرده. به نظر شما در حال حاضر تأثیر رسانه‌های اجتماعی درباره حمله به غزه چه بوده؟ آیا هیچ نوع گفتگویی بین فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها دست کم در دنیای مجازی برقرار شده؟
Well, right now the air and the atmosphere is full of hatred and self-defense.
خب در حال حاضر جو در هر دو طرف سرشار از نفرت و تدافعیه. دلیلش هم صندوق دریافت پیام منه که پر شده از ناسزا و بد و بیراه از هر سو و هر طیف. اما فکر میکنم دست کم به دلیل باز توییت پرشمار توییت من که بیش از 3000 بار انجام شده و پوشش اون توسط نیویورک تایمز، الجزیره، العربیه و تمام کانال‌ها و روزنامه‌های دیگه، در بعضی جاها می‌بینم که گفتگو در جریانه، اگرچه بیشترش رد و بدل شدن فحش بین دو طرفه که اون رو خب نمیشه استفاده کرد چون گفتگویی هم صورت نگرفته. اما به خصوص در فیسبوک گفتگویی در جریان هست. برای مثال در فیسبوک من امروز گفتگویی بین یک مرد اسرائیلی که نمیشناسمش و یک زن لبنانی که میشناسم شروع شده، اما برخلاف بقیه این دوتا یک گفتگو رو با هم دیگه شروع کردن. پس یک اتفاقایی در حال رخ دادن هست و رسانه‌های اجتماعی قطعاً تأثیر بسزایی در این امر دارند.
آیا این فرصت رو داشتید که با این افراد در سدرورت صحبت کنید و ازشون بپرسید که چرا به تماشای حملات هوایی می نشینند؟
بله، البته که ازشون پرسیدم. میدونید من رو طوری تربیت کردن که از این جور کارها خوشم نمیاد. وقتی که یک انسان دیگه‌ای در حال زنجیر کشیدنه تشویق نمی‌کنم. با اونها صحبت کردم و بلافاصله میگفتن که ببین، ما رو در 14 سال گذشته اینها بمبارون کردند. حالا تو باید بفهمی که از این که میبینیم ارتش اسرائیل حماس رو بمبارون میکنه خوشحال میشیم. و من هم میگفتم بله میفهمم، اما میدونید که در اون طرف غیر نظامی ها هم هدف قرار میگیرن. نظرتون در این باره چیه؟ خب پاسخشون به این پرسش من زیاد روشن نبود و به نظرم بیشتر تمرکزشون روی نیاز اسرائیل به شکست دادن حماس بود. من فکر می‌کنم که این رفتار یک نوع مکانیزم دفاعیه که در پاسخ به این سوال صریح که آیا از آسیب دیدن غیر نظامی ها ناراحت نمیشید، اونو بیان می‌کنن. یعنی نوعی مکانیزم دفاعیه که ماجرا رو به رویارویی ارتش با حماس محدود می‌کنه.
It's much easier and it's a defense mechanism to say that this is all about one army against Hamas.
پس بیشتر حس انتقامه تا سرگرمی، درسته؟
بله، منم همین نظر رو دارم، اما در این حال میگم که این عده نماینده کل مردم اسرائیل نیستن. منظورم اینه که اینها تعدادی از مردم یا تعدادی اسرائیلی هستن، نه همه. اما در بین اونها بودن کسانی که میگفتن بهترین نمایش شهر رو، بهترین نمایش واقعی رو دارن تماشا میکنن. از طرف دیگه کلی ایمیل هم از بسیاری از اونها گرفتم که در اونها برام نوشتن که الکس تو اشتباه میکنی، منظور ما این بود که بگیم دوست داریم مواضع حماس بمباران بشه، و البته باز هم بدون اشاره به مجروحان غیر نظامی اون روز. مثلا اون روزی که من رفته بودم به غزه چند کودک کشته شده بودن.
باید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز هر روز رادیو فردا.
سپاس که با من مرتضی قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. 24 دقیقه و 50 ثانیه وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم تا بخش خبری دیگه.